برای قبول این عرض ارادتا به ساحت مقدس اهل بیت علیه السلام، شادی آقا امام رضا علی بن موسی رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خداوند از زیارت و شفاعت اون انوار مقدس بهرمند کن انشاءالله، مجلس ما را تحت عنایت و انوار مقدس قرار بدهد. صلوات خدمت بسم الله الرحمن الرحیم و شل الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خذوا أجر كمشكم إن شاء الله إن جلسي پاسخ یک شبهه ای رو که بعضن با یک تعصبات خشک هم ساری می شود سلام علیکم انشاءالله عرض بکنیم، و اون این که به کار بردن لقب امام مخصوص دوازده امام معصومین علیه السلام و به غیر از ایشان علیه السلام جایز نیست به احدی این لقب داده بشود، که این شبه نه پایه قرآنی دارد نه روایی، بلکه بوی غرض ورزی استشمام می شود و هیچ گونه مبنای عقلی و منطقی هم ندارد. به کار بردن واژه ها و عبارات در فضای اذهان عمومی چندان مورد حساسیت نیست. مثلا اگر بگوییم ضرب زیدون یا بگیم زیدون ضربه، بالاخره در افکار عمومی از اذهان عمومی نشه بالاخره زید زد، هر عبارتی میخواییم بگیم هیچ محل حساسیت و اهمیتی نیست. اما در فضای تخصصی و خواص این قابل دقته. همین عبارت رو بدین در پرونده یک قاضی برای او قابل توجه است، یا یک فقیه بزرگوار بخواد استنباطی از این بکند قابل دقت، که بالاخره حصر در کدوم اتفاق افتاده، در فعل، در اسم، و خود این حصر تازه ثابت شد تبعاتش چیست و حواشیش چیست و این حواشی چه ارتباطی با این حس دارد، و بحث طولانی شاید درش باز بشه، به تأثیری در اون اثبات در اون استنباط ایجاد بکند. بنابراین مثلا ما چه بگیم رهبر، چه بگیم مقام رهبری، چه بگیم امام، اینها در فضای اذهان عمومی چندان مورد حساسیت نیست. بالاخره همه متوسط میشیم که یعنی اوامر این آقا قابل اطاعته، رهنمودهای او راه گشاست و فصل خطاب تمام اختلافات تمام مسائل، و به هر حال هیچ مورد اهمیتی نیست که کدوم میخواد باشد. اما در جایگاه‌هایی در شرایط خاصی اینها معنای خاص خودش رو میدهد، اثر خاص خودش رو دارد. مثلا رهبر با امام بخواهیم فرقش رو توسط پیدا کنیم، مثلا به این میمونه که یک راهشناس کوهپیمایی یک گروه کوهپیمایی رو میخواهد راهنمایی کند، ممکن است خودش مریض باشد، تو خونه بیفتد، اما به اون گروه راهنمایی میکند که از فلان خیابان برید، به فلان جاده برسید، از فلان جاده یک کیلومتر برید، با زاویه مثلا 40 به سمت شمال حرکت کنید، پس از 200 متر به یه وادی میرسید، با زاویه فلان به سمت مثلا شرق برید، به کوهپایه میرسید، از اون کوهپایه این مقدار میرید، در فلان منطقه لباس های گرمتون می پوشید، در فلان منطقه تجهیزاتتون، به فلان جا رسیدید، به فلان گردنه می رسید، از این گردنه اینطور رد می شید، خودش هم تو خونه بستر افتاده خوابیده، و اینها هم با این راهنمایی توانستن به اون قله هم برسن. این شخص راهبره، رهبر این گروه کوهنورده بوده و راه هم درست رفتند و به هدف هم رسیدند. اما یه وقت اینه که این بزرگوار خودش پیشگام راه میفته و میگه پشت سر من بیایید، و آن جاده رو خودش میرود و پیشا پیش اول اون خطرها و سختیها رو به جان قبول می کند و در اون محلی که می پیچند می پیچد، می ایستند می ایستد. یه وقتی بیدن که این آقا لباسا گرمش رو می پوشه، میگه شما هم لباسا گرم می پوشید، می روند. قاهی در اون گردنه یک صخره خطرناکی از همه جلوتر پیشا پیش می رود، اون خطرات رو می گذرد و دست یک یک اینها رو میگیرد و به اصطلاح میکشد، از این خطرها رها میکند و ادامه راه رو در همه قدمها خودش اول انجام میدهد، جلو میرود، سختترین امور رو در این راه به جان میخرد و عملا اینها رو به اون نقطه میرساند. این امام است، این پیشوا است، این دوتا یکی نیستند. پس بنابراین هر امامی رهبر است، اما هر رهبری امام نیست. این قابل توجه است. مثلا یک وقت ما میگیم مقام رهبری، یک وقت میگیم رهبر. خب در مقام رهبری معلومه که عنایت به اون مقام دارد، به اون شخص اعتنایی ندارد. شخص برای مهم نیست، هرچی میخواد باشد، امکان داره قبولش داره، امکان قبولش ندارم. من توجهم به اون مقامیست که از اون مقام این حکم صادر میشه. خب این یه معنی دارد. یک وقت رهبر اینطور فرمود، به اطاعت رهبر این کار رو میکنیم. اینجا معلوم است که به خود رهبر، شخص رهبر اعتماد دارد، اعتقاد دارد، توجه دارد. یک وقت بگیم امام این دستور رو میدهد، اینجا ما فراتر از رهبر به عنوان یک شخصیتی که پیش رو این راه هست رو قبول داریم. در هر حال واژه ها در شرایط خاص معناهای خاص خودش رو دارد، اما در اذهان عموم عامه مردم هیچ مهم نیست که هرچه به کار می رود. و این که آیا حالا با مختصر معنای لغوی این دو واژه ببینیم آیا واژه امام منحصر به معصومین علیه السلام یا از دیدگاه قرآن اینطور نیست، اتفاقا میدان عام می‌دارد. در قرآن وقتی این فرماید و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب اینجا حضرت ابراهیم علیه السلام عموم ذریه خودش را تقاضا می کند که اونها را هم امام قرار بده، و خداوند شرط این رو اینکه ظالم نباشند بیان فرموده. در یک سوره دیگر در فرقان آیه 74 ویژگی های عباد الرحمن رو می شمارد، که مفصل ویژگی ها رو می شمارد و می شمارد تا می رسد به این قسمت. والذین یعنی عباد الرحمن کسانی هستند که یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خب میبینیم در این آیه کلن عباد الرحمن هر که باشد که عباد الرحمنه، اینها را از خدا خودش یادش میدهد که تو نیازت اینه، تو کاری کن که ذریه که نور چشمت باشه و بخواه از خدا که شما رو برای متقین امام قرار بدهد. خب این حصار در 14 در 12 معصوم علیه السلام نیست، هر عبدالرحمنی. البته در این گونه دعاها بعضن این انسان بیچاره که گرفتار نفس هست همونجا هم باز نفس نمیگذارد مطلب رو درست بگیرد. شما ملاحظه فرمودید که یه قطری رو سرش رو میخواهید ببندید، هر سن با سرعت بخواهید ببندید جلوتر از اون این هوا میره توش، مجال نمیده، اونقدر سریع تا تو سرش رو ببندید با تو هوا رفته توش. این انسان هر قدم زرنگ باشه، هر قدم میخواد نفس رو بکشه و از دستش نزاد پیدا کنه، از همونجا باز نفسی اینی که شیطانی بیس ملعون، این نفس بیرون درون قبل از اون رفته تو لانش رو پیدا کرده و نمیگذارد. اینجا ما از خدا میخوام خدا ما رو برای متقین امام قرار بده، برای متقین امام قرار بده. در همین دعایمون باز نفس میاد اینجا دخالت میکنه، میاد تصورش توهمش اینه که یعنی امام قرار بده، یعنی برای یه موقعیتی بده همه اهل تقوا از من حرف بشنوند، من با اونها دستور بدم اونها زیر فرمان من باشند، به همزن ارزشی پیدا کنم، همزن موقعیتی پیدا بکنم. بدترین همون نفس رو که درست در ضد اون چه از خدا داره میخواد، اما از نظر فهم مطلب نفس زودی اونجا فرو میره و بازم کار خودش رو میکنه. خدا رو به من برای متقین امام قرار بده، نه اینکه مثلا همه مؤمنین همه متقین از من فرمان ببرند، من برایشون پیشوا باشم. نمیخواد اینو بفرماد. این که عین دیگه جاه طلبیه، این که بدترین مقام پرستیه. آدم ای کاش برای 1,000,000 تا گوسفند توپانی بکند، اما برای 1 نفر دستور ندهد، برای 1 انسان به 1 انسان مؤمن برتری نفروشد، برتر از او نباشد، انتظار داشته باشه حتی زیر دست خودش، حتی بچه خودش از او به عنوانش من پدر هستم حرف من گوش بکنه. دلوش از زیر تکوینی دیگه اثبت به او برتری دارد. اما همچه از مخیلش میگذرد که این به حرف من گوش بکنه، خودم بدترین دیگه. 1,000,000 گوسفند رو این انسان سرپرستی بکنه، این به مخیلش نمیگذره که من به اینها دارم فرمان فرمای میکنم، به دستور من دارن این ور میرن اون ور میرن. اونجا زمینه ریاست طلبی و مقام پرستی اصلا وجود ندارد، انسان خیلی راحته. اما به 1 بچه بخواد دستور بدهد، حالا چه رسه که چقدر زشته، چقدر قبیحه، چقدر پسته که انسان دل خوش کند که این بچه به حرف من گوش کنم و دستور بدم من امام او باشم، من رهبر او باشم، من به او فرمان بدهم، او از من حساب ببره، از من بترسه، دستور. چه رسه که متقین باشم، چه رسه که مؤمنین با ارزش عباد رحمان آنچنان شخصیت های عظیم در محضر خدا، اونها بیا من آقا بالا سر اونها باشم، من دستور اونها اطاعت بکنم. ببینید چقدر مطلب شیطان میاد اینجا این مطلب رو اینقدر عوضی به انسان لانه نازه تو دلش. از خدا میخواد من رو به متقین امام قرار بده، عین بدترینه مقام پرستی ذات طلبی رو. لااقل برای 100 تا کافر باشه باز ارزش دارد، 1,000 تا منافق باشه ارزش داره، برای متقی من آقا بالا سر باشم، امام باشم. خب پس این چیز که خداوند اینجا میفرماید، این همون امام به اون معنایی که در معنا لغویش به ارزش رسید تو مثال. از حیث عبودیت، از حیث تقوا، مجسمه تقوا باشم، مجسمه اصلا ذره این منیت و آقا بالا سری و فرمان فرمایی و این حرفا دیگه از بیخوبون رفته از درون دلم. من دیگه من نیستم که برای متقین دستور میدهم، امام نیست که دستور میدهد، امام اینه که داره میره و دستورش هم دستور خدایی است دیگه، منی در کار نیست. دستورش تمام کمال خوشبختی اون زیر دست خودشه، تمام کمال نور برای اوست، روشنایی است برای زندگی و راه او. دیگه ذره اینجا برای امام قرار بده یعنی قابلیت چنین رشدی رو در من ایجاد کن که من قبل از همه، جلوتر از همه فرمان برداره تو هستم و در نتیجه هیچ اصلا ذاتن تفاوت دارد بین این امام به اون معنا و اونها که ما اون معنای اشتباهی رو ازش میگیریم. پشت سر عزیزان معذبن برای شادی روح آقا امام رضا علیه السلام صلوات بفرستیم جلوتر بیزن نداشت.
آقا نکره این کانونا که باقی تشکر
خب پس می‌بینید که اینجا باز هم این لقب امام منحصر به 14 معصوم علیه السلام 12 امام علیه السلام نیست، این میدان وسیع‌تر و این در باز است به روی عباد رحمان و هر گستره‌ای که می‌خواد باشد. و اصلا قرآن آمده این کار رو تربیت بکنه و تازه‌ای که حتی خود امت رو اصلا امام به امت ها بکنند، نه اینکه یک نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر، امت اصلا بیاد همیش رشد کنه و امام باشد برای ملت های دیگر. تا سر است که بگم آقا این در یک سوره دیگر سوره اسراء آیه 71 صراحت خدا می فرماد که یوم ندعو کل اناس به امامهم. خب این روز قیامت خدا خودش می فرماد هر گروه مردم را به امامشان اینا را ما می خوانیم دیگه. اینجا میدان به کار بردن امام خیلی وسیع تر از این که ما هم الان در این جلسه شاید بعضی به ذهنش برسد که آقا در جلسه اخلاص چه ربطی به این بحث ها دارد. خب جواب این سوال همان است که این آیه می فرماید اصلا اخلاق ما بر محور امامت، بر محور امام شناسی. اگر ما امام شناس نباشیم، اگر ما پیرو امام نباشیم و ندانیم که تو زندگی دنبال چی هستیم، این اخلاق دیگه اخلاق نیست. اینا یک مشت دکان بازاره، یک مشت دوره گردانی است. ما دلخوشیمون اینه که انشاءالله روز قیامت وقتی خدا ما رو صدا میکنه ما هم در ردیف امام معصوم و در غیبت ایشان علیه السلام امامی که امام متقین است قرار بگیریم و این جلسات در اصل همان امام شناسی شه. اونگاه بقیه راه به خودی و خود راه بازه، مشمول دعای امام قرار میگیره انسان. خیلی از مشکلاتش وقتی از درون دل دنبال امام رفت، از عنایاتی که مشمول دعای اوست یه وقت میبینه بهره‌مند شد، توفیقاتی پیدا کرد، خودش 100 سال خونه دل بخوره، اما با یه دستگیری امام اگه امام رو خوب بشناسد، از دل به اون عشق ببرزد، این شاید به سرعت انسان رو در خیلی از پرتگاه ها، خطرها نجات بدهد. بنابراین جلسه اخلاق نیست مگر ستون اصلی همون امام شناسی. پس این باز اینجا میدان بازه، منحصر به این نیست که فقط 12 معصوم امام مال اونهاست. اگه چیزی دیگه بگید شما جایز نیست و گناه و امثال این حرف ها. و میدان واژه امام اینقدر وسیع است که حتی در سوره توبه در آیه 12 می فرماد و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمت الکفر. اگه این مشت افرادی که پیمان شکنی کردند و طعنه در دینتون میزنند، اونجا دیگر کار تمامه، امامهای کفر رو اینجا بکشیده شد، اینجا دیگر مسئله یه وضع دیگری پیدا کرد، آنها رو بکشید. خب این جای دقت، وقتی که کفر امامهایش، ائمهش چنگ و دندان نشون میدهد و برتری جویی میکند در دنیا و طعنه و تمسخر میگیرد دین و مقدسات و پیمانهاش رو میشکند، به هیچ اصولی نه تنها به اصول با مؤمنین، پیمان نامه های برای مؤمنین، حتی به پیمان نامه بشر، زامه بشری حتی ارزش قائل نیست، به راحتی میشکنه، عربده میکشه و تمسخر گرفته نه فقط دین رو، حتی همه بشریت و انسانها رو این چنین تو دنیا قیم نمایی میکند و این چنین از موضع امامت حرکت میکند. خب در این جایگاه درست نیست که ما که امتمون در شأن امامته و رهبرمون در شأن امامته این قدرت مقام امامت رو اظهار نکنیم. این برخلاف همین آیه است. این مثالی عرض بکنیم، البته بلا تشبیه، بلا تشبیه، نستعیذ بالله از مقام عظمای حضرت امام خامنه ای. این مثالی که حالا در عرف پیداستی که مثلا دو تا نیرو روبروی هم قرار بگیرند، یکی فرماندهیش در حد ستوان هم نیست اما با سرهنگی مثلا فرماندهی کند، یکی که در قدرت سرلشکری هم هست، ما در برابر او با فرماندهی در مقام ستوانی اون رو اظهار بکنیم. این در واقع یه نوع ذلتی است در برابر اون قدرت نمای دشمن. ما که در شأن سلشکر داریم چرا بگیم که ستوان، اونی که ستوانش رو سرهنگ جا میزنه، در یک اداره‌ای یک کسی که قدرت مدیریت مدیر کلی دارد، ما چرا بگیم سرپرست این اداره کل؟ هر دو لفظشون از ذات عوام مردم هیچ فرق نمی کند، بالاخره یک کسی اداره کنین تشکیلاتو، اما نخیر، از ذات نفوذ کلام، از ذات جایگاه تخصصی امر اینطور نیست که این که در شأن یک مدیر قوی کارآمدی است او رو بگیم آقا سرپرسته. این چقدر در قدرت مدیریتون تأثیر دارد. حالا اونها با اون هرزگی، با اون پستی، با اون کثافت، با اون وحشیت، با اون جهالت در دنیا، در یه قطبی از دنیا بگن در حد امامت برخورد کنند، در حد امام رفتار کنند، ما که امتمون حتی در این دنیا امروز بگیم از جهت شجاعت، از جهت استقامت، از جهت ابتکار عمل، از جهت پاکی، از جهت عشق به دین در حد امامته، و بالاتر از اون رهبرمون که از تمام جهات در بین رهبران عالم امروز بالاتر از اینها، از هر جهت، از هر بعد در حد امامته، چرا در حد رهبر خطاب بکنی؟ برای دنیا ذلت مؤمنین رو و این آیات قرآنه که مؤمنین همیشه عزیزند و نه از این جهت که مثل گروه و جناح و حکومتی برتری جویی شخصی میکنند، نخیر، از این راهی که رفتند و اتصال به خدا پیدا کردند، از این جهت اینها برتر از کفار هستند. اون روحیه برتری یکی از واجبات عینی و صریح آیات روایات بزرگان ماست که در برابر دشمن کفر، شرک، شخصیت و جایگاه و عظمت دین بایستی برترین صورت رو داشته باشد. کلام خود قرآن که جناب سلیمان وقتی نامه می نویسد به اون ملکه، اون بلقیس، که تو قرآن نامش رو میارد، می تکه نامش اینه، اونجا خطاب می کند اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ تَعَلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ. این عبارت قرآن حضرت سلیمان نه به عنوان یک شخص، برای آنکه بینشش رو بیان می کند، دیگه من هم مثل تو یک انسانی، همه تحت فرمان بسم الله الرحمن الرحیم هستیم، همه در قدرت اسم اعظم بسم الله داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم، موجود هستیم. بنابراین من از این دیدگاه به اون جهت نزد یک شخص هستم، به من برتری نجویید و تسلیم حق باشید و تمام. این منطق قرآن اول برای خود امام اون بینش حیوانی و دنیایی رو قطع می کند، می برد و پیش رو هست از جهت تسلیم شدن در اسم اعظم بسم الله الرحمن الرحیم. اونگاه دیگه نه به عنوان خودش، به عنوان این مقام حق ندارید برتری داشته باشید و تسلیم بشید. در یک آیه دیگر در آل عمران می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این که مهندسی و قواعد محکم قرآنی در حکومت عالم دقیق حساب شده، محکم فرماد شما سست نشید و حزن نداشته باشید، غمگین هم نشید، این شکل رو باز کنید، این آیه گذرهای شیمی گذره میره و انتم الاعلون، شما برترید، نه شما به عنوان مثل تعصبات یهودیگری نژاد پرستانه، برترید یعنی نژاد ما، تیپ ما، حکومت نخیر. این کنتم مؤمنین، اون وقتی که شما تسلیم حضرت حق شدید و دیگه اثری از این منیتها درتون باقی نماند، به عنوان نژاد نیستید، به عنوان گروه نیستید، به عنوان ایمان زایگاتون اعلان، شما برترید. شاید داداشتون رو بکشید به خاطر اینکه خیانت بدین کرد، یک سیاه‌پوست اونور دنیا که با گروه اونها می‌جنگید اون رو بیارید جای داداشتون خدمتم بهش بکنید. بحث مرز ایمانه، نژاد نیست، کشور و خاک نرخا نیست. پس در همچون در یک آیه دیگه می‌فرماد و انتم الاعلا والله معکم. اینا روایات هم که فراوان است که از این جهت یه خاطره جالبی از امام رضوان الله علیه هست که زندگی نامش حضرت خیلی وقت پیش، حالا الان میدونم کدوم کتاب بودن، خیلی وقت پیش بوده که نقل میکنه اون وقت که حضرت آیت الله رضوان الله بروجردی قرار ملاقات با شاه ملعون داشت، اون وقت امام که امورات اجتماعی این قضایا رو مدیریت می‌فرمودند جوری ترتیب می‌دهد، با اینکه میزبان آیت الله بروجردی بوده و میهمان شاه بوده، اما جوری ترتیب می‌دهد که تو اون اتاق اول شاه میاد، یه خورده بعد آیت الله بروجردی میاد، بعد علتش رو می‌پرسن. این دقتی مردان الهی، غیرت دینی اونها، عظمت شأنیت دین، بحث آیت الله کروزی دوشان حرفا نیستا، بینش امام بینی میگه چون اجر آیت الله کروزی اجر تو اتاق بود، اول وقتی شاه وارد میشد مجبور بود به احترام مهمان آیت الله کروزی بلند شد به احترام او و این برنامه رو زوری ترتیب داد که شاه بیاد، وقتی آیت الله کروزی میاد شاه به احترام او بلند بشه. اینا نکات دقیق عزت مسلمین به اسلام و دینه در یک دنیایی که عربده کشه ها الکولی ها پسته تر از خوچ و سبر آب و بلنجا ادعای امامت میکنه با اون شاخ و دندان، ما اماممون که لیاقت امامت دارد و با اون عظمت فوق العاده‌ای که دارد در برابر اونها رو رهبر خطاب بکنیم. چرا این امام یک تعصب نیست؟ شاید کسی بگه که خب آقا اون وقت میشه آیت الله خامنه ای در زندان سابق بود، خیلی هم اونجا بودن دیگه، اون که دلیل نمیشه. میگیم بله، اما خیلی ها تو همون زندان ها تحت تأثیر هم زندانی هاشون افکار التفاتی، افکار غربی، افکار شرقی و بالاخره یک نوساناتی تو دیدگاه هاشون زاوی از اسلام ناب می گرفتن. اما این مرد الهی اون زمان در حفظ عقیده اسلام ناب خودش امام شد، پیشرو شد، کوچکترین زاویه در دیدگاه های خودش بعد از آمدن از زندان در طول مدیریت نظام کوچکترین زاویه از این مسیر تحت تأثیر افکار منفی قرار نگرفت، اگرچه با همه اونها هم اونا رو مدیریت کرد. خیلی ها تو جنگ بودن، خب ایشون هم تو جنگ بود، این که امام بله، اما اون چه که ایشون تو جنگ بود اون پیشروی هایی که داشت، اون پیشروی ها کوچکترین انرسولی نشد در برابر امام و امت. در مأموریت ها جایی پیدا نشده که کسی بیاید که بویش اینزا این مرد الهی انرجل کرد در برابر امام، ولذا امام شد. از این که راه رو در عمل در اون پیچ و خمها و در خیلی مسائل دیگر که در امروز اینا با قدرت امامت انجام میگیرد، اون فتنه های پیچیده که به شکل های گوناگون پیش میآید، حالا چه ما این مرد الهی رو امام بگوییم چه نگوییم، چه امام بدانیم چه بعضن دهنکجی هم بکنیم، این مرد الهی با قدرت امامت دارد دنیا رو امروز مدیریت میکنه. و برای این که پیداست تا اسم حمله میاد همه به هم میریزند، همه به هم میریزند بدون استثناء، مگر اونهایی که پیرو این امام بزرگوارند، اونها جای خودش، بقیه اونهاش از این امام بریده اند، همه به هم میریزند. وضع بازار به هم می‌ریزه، وضع اقتصاد به هم می‌ریزه، وضع سیاست‌ها، وضع روابط مدیریتی ها، وضع مسائل سیاست خارج، همه می‌ریزه به هم دیگه. برای اسمی تا این مرد الهی این فتنه‌هایی که با همه این که دیگه واضحه دیگه تکراری تو همون انتخابات که برای دوست و دشمن عدالت این امام بزرگوار مشخص شد، دیگه هیچ قدرت امامت، همه نگران بودن که این انتخابات چی خواهد شد، همه سیاسیون، اجتماعیون، هر کس یک نوعی برای خودش برنامه‌ریزی داشت. دین یه قدرت الهی است، نه قدرت شخصه. با هیچ معادلاتی این مسائل درست در نمیاد. همین حمله اخیر به شما ملاحظه فرمودید، تا اسمش اومد حتی اگر کسی که خودش الان قدر قدرت میدونه روسیه، الان خودش دیدین گاهی به نر میزنه، گاهی به میخ میکوبه، گاهی میخواد مثلا خودش آزواز میشه چجور گهتران عالم هر کدوم یه دو تو هم افتادن، نوکرای عالم که ذلیل‌ترین صورتها رو میبینید، در یه چون دلو چشم همه هستی که نه چیزی نیست که ما آدم میشنه یک وقتی که چطور بنی اسرائیل اون زمانی معجزات رو میدیدند. بابا دیگ عصا شد اجداد، بازم گفت من نمیتونه ایمان بیارم. گفت آخه چطور میشیم الان جلو چشم همه عالم، دوست و دشمن داره میبینی الان دیگه. خب به اسم فرد اسم اومده، چقدر رهبران عالم کشورها که رنجش فردی یکی هنوز هیچی نشده ذلیلانه دیگه من فلان تسلیم میشم، اون یکی فلان میشم دیگه، ابر قدرتی که خودش را انتنام میدونه اون رفتارش این در چون هنگامه ای اختصاصی اون یکی ها چی؟ اون قدرت امامته، خیلی آرام متین با آرامش تمام نشسته و میگوید چیزی نیست، این خودشون ضرر میکنن، مایه ساده خیلی خودشون ضرر میکنن، خیلی ساده، انگار هیچ مجلسی مثل این بر اونور رفت. چقدر روی همین یک کلمه این مرد الهی الان دنیا رو حساب باز میکنه، بررسی میکنه، تحلیل میکنه. یه عده گوسفندها دارن شیر میشن، یه عده حالا میخوان به خودشون تمام کنن که ما مثلا الان مسئله جنگ رو داریم اینطور میکنیم، یه عده ذرت دارن، یه عده رنگشون برمی فرده. اینها رو تا جلو چشمون داریم بینیم دیگه، چیزی نیست شما بگیم آقا نمیشه مگر اینش اتصال الهی باشد، تعداد الهی باشد، قدرت امامت باشد. و اونگاه ما مثلا اون خدا نشده غفلتی داشته باشیم بعد بگیم که اینجا که البته طبع بشر اینطور هست، ولی باز جای دقت هست به هر حال که حلم امامت که یکی از خصوصیات امام هست که سوء استفاده می شود، یه عده مثلا نماینده یک دهکده ایه، البته کل عالم یه دهکده نیست ها، کل عالم، حالا سرسک مثل یک شهری به هر بزرگی هم باشد تا چی باشد این دهکده، حالا مثلا میخواد نظر بده با یک غبغبی، با یک حالتی که مثلا انگار من خودم صاحب نظرم، خودم صاحب تشخیصم، منم یک نظرم بایستی به نفع فلان کنم، اعمال کنم، یک انا رسول عجیب و غریبی که انگار مثلا بی اعتنا به رهنمود امام امت. این یا مثلا یک مدیر کل، یک مسئول تشکیلات، مثلا یک آلونکیه، آلونک هم نیست کل این عالم، حالا یه آونه کشتی که چی باشد، یه غبار هم نیست، خودشو میزو رو میکیره و چه خبر رو ده تا دوربرش، حالا مثلا خودم صاحب نظرم، خودم چیم؟ بله صاحب نظری که از بالاخره تشویقه های خود دین ما هست، اما روی اصول، روی مبنا، روی قواعد، نه صاح طلبانه اینکه بالاخره من یه شخصیتی به هر حال اثبات کنم که یه شخصیتی هستم. اینجور انا رسولها که بعضن مشکلات کشور ماش از همین انا رسولهاست و عجیب اینه که اینها رو به پای مدیریت مقام امامت میدانیم که و خیلی هم ماهرانه اینها رو اون غرض خودمون رو نسبت به امامت که هست میخوام جا بیندازیم با اون ظرافت‌های شیطانی که هست که زیر سوال بکشیم، در حالی که همه امت شاهد است که در طول این جریانات هر کجا مسئولین دقیقاً از رهنموده‌های امامت استفاده کردند، جدی گرفتند، دنبال کردند، کشور به سرعت پیش می‌رفت. هر کجا که زاویه می‌گیرند، هر کجا که انرژی می‌گند، همونجا مشکلات شروع میشه. و این علتش این است که ما هنوز حکومت بین امام و امت رو آنطوری که قرآن و اهل بیت علیهم السلام تصویر کشیده اند با اون بینش هنوز باز نشده. هنوز که هنوز رابطه حکومت رو یک حکومت حزبی متعارف سیاسی تصور میکنیم. حالا قرآن رو خوب عنایت بکنیم، خیلی این کلام قرآن از این جهت ناخوشاست برای مشکل ما، بینش ما. یعنی خب در مورد حضرت سلیمان که قرآن میاد یه تصویر بسیار روشن و جالبی رو میکشد، تصویری که در کل جهان، در تاریخ جهان همچون نمونه تا امروز پیدا نشده. حکومتی با این قدرت، با این شوکت، با این عظمت، با این شگفتی که قرآن توصیف میکنه. خیلی جالبه که جا داری که دو جلسه هستن فقط این حکومت حضرت سلیمان باز بشه که چی بوده و چیست. اون همیشه دیگه قرآن تعریف کنه، یه وقت یک کتاب قسطین ها رو بگه که ما الان خرافات نمیشه اصلا همچون چیزی. چطور مثلا تو کاخ مثلا یک ملکه بیاد خیال کنه که اینجا استخره، آسیناشو جمع میکنه مثلا سشه دیگه ببینید، اون وقت اینا رو چی درست کرده؟ اجنه. اجنه با چه سرعت، با چه مهارت فوق‌العاده ای که خیلی شگفت‌انگیزه تصویرش قرآن میگه اصلا. چون قرآن میگه برای انسان، خب حالا قضایای دیگه جای خودش. اون وقت یک دفعه این حکومت با اون قدر قدرت و عظیم رو همچه میشکنه در برابر یک مورچه. عبارت آیه خیلی بله، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. میگه عین سریع قرآن دیگه، یه مورچه به مورچه ها خطاب میکنه که برین تو لانه هاتون که سلیمان اون فرمانده کل، این امام و لشکریان شما رو له نکنند، در حالی که اونها شعور نمی کنند. خب این توی چه مطلبی است؟ از دیدگاه قرآن حکومت ظاهر تازه با اون ویژگی‌هایش ساداره که در این البته یک دانشگاه فقط باشه، فقط برای همین آیین ادعا نیست که عرض میکنیم که نمیتونه به آخر برسه مطلب چیست. چون دلیل ما این است که کلام الهی است، کل عمر عالم زمان باشد و کل نوابغ عالم در این دانشگاه در این زمان طولانی تحقیق کنن که این آیه چه میخواد بگه، نمد چیه، نمد چیه، بعد اون مسائل دیگر، حکومت، رابطه، این آیا اینها هم شعور میکنن، اینها آنها رو شعور نمیکنن. ما میگیم مثلا یه مورچه هست دیگه، مورچه هست، مورچه میاد تو کت مثلا یک دانشمندی میگذره، چه میفهمی این چیه و این دنیای بی نهایت چیست؟ اون وقت همین دنیای بی نهایت اندیشمند بزرگ چه میدانه که این چیزا مورچه این چیست؟ همچون میدانی در این قرآن دارد باز میکند، همین حادثن بشن تا آخر عمر چرا نمیتونند به عمقش برسند؟ چون کلام خداست. که کلام خدا شد، این هر کس به حد خودش میفهمد که این آیه چه میخواد بگه. یکی در حد میدان حکومت شناسی، یکی در حد میدان، بله، چون پشتر آیه میفرماد آخر تبسم واحکن من قولها و قول رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. خب این تصویری رو با اون صورت بیان میکند. بعد حضرت سلیمان در برابر به ظاهر البته ضعیف، یکی از ضعیف ترین موجودات عالم که موسی باشه، این جرأت و جسارت رو میبیند و میشنود، به جای آن که اون رو له نمی کند، به جای آن که حق اون رو ضایع نمی کند، به جای آن که برش بر نمی خورد، بلکه با یه رفتار شیرین، تبسم، خندرویانه با این ضعیفتر موضوع در برابر اون جسارتش برخورد می کند و بعد که می شکند و دعایش از خدا می کند، حکومتی که با این همه عظمت دارد، جهت‌دهی حکومت رو، نتیجه حکومت رو که از خدا می خواهد، نه تنها این کتاب یک مورچه اینجا مواظب که ظلم نشه و با جسارتش این رفتار، بعد جهتش اینه: خدایا الهام کن به من این که نعمتهای نعمتی که به من دادی و پدر و مادرم دادی شکر اون را به جا بیارم، شکر این نعمتها را به جا بیارم. آرزو من اینه در همه این حکومت عریض و طویل با اون صورت، و این که عمل صالحی انجام بدم که تو از اون راضی باشید. تمام حکومت من بیار ببر من، این همه قدرت و ابر قدرت من الهام کن، نیاز من اینه که عمل صالحی که تو ازش راضی باشی و من را به رحمت خودت، قسم به رحمت خودت، من رو داخل در عباد صالحت قرار بده. این یه تصویر زیباییست از حکومت. حکومت یک مش قماربازی نیست که کیش و مات بکنه، یک مش همدیگر رو بنبست بزنه، خودش رو به جاب بیاندازه. اینها نیست حکومت. حکومت از دیدگاه امامت و امت یک رابطه عشقی است بین امت و امام، یک رابطه خاصی است که همه به سوی عبد صالح شدن، همه به سوی افقهای برتر اعمال صالح شدن و جاری شدن اعمال صالح، همه در راستای اینکه داخل در عباد صالح بشیم. این تصویر حکومت رو قرآن دارد ازش باز میکنه. در هر حال یک مش ادا و اطوارهای که بعضا به خاطر اینکه کسی شخصیت خودش رو اثبات بکند بدون توجه به این اهداف قرآنی حکومتی، خب اینها درست مشکلاتی ایجاد میکنه، اما مؤمنین رو بیدارتر میکنه، در راه خودش خالصتر میکنه، کما اینکه روایات متعددی بر این پیشگویی شده که در آخر زمان امتحاناتی پیش خواهد آمد که بالاخره مسیر نفاق و شرک و ایمان صفحاش از اون خالصتر بشه و تو این امتحانات حتی گاهی فتنه های پیش خواهد آمد که حتی تیزبینه هایی که مو رو میشه کافر اونها هم اگه تو درونش نفاقی باشه اون هم بریزن تو خط از این فیلترها. این امروز نیست، اینها تصویره هایش که قرآن به روایات برای حکومت صالحین آورده و همه در این میدان در حال مسابقه هستند برای رسیدن به اون اهداف و مراقبت و مراقبت از خودشون که هر کس دنبال حفظ سلامتی مراقبت از خودش در امتحانات هست شه و الا خیلی بیشتر از نرفا شده میاد میره و در دنیایش امام معصوم علیه السلام را آنطور جسارت میکنه شهید میکنند برای مسائل چیز هرسن باشه ذره نیست در برابر اونها. همه اینها برای ساختن خودمون هست، فرصتی که در امتحانات حواس خودمون تو ساختن خودمون و جامعهمون که در حد توانمون هست و پس نتیجه بحث می شد که مسئله لقب امام مخصوص برای 14-12 معصوم علیه السلام نیست، به امامت همان است که امت با عشق ایمانی برای کسی که خود را در بندگی خدا در امتحانات مختلف دنبال نیست که مردم چه میگند، دشمن، سیاست فلان، دنبال نیست که رضای خدا چیه، حکم خدا چیه، دستور خدا چیه. خب این نیاز جدی امروز ماست و در جهان امروز که ائمه کفر اینطور کار امامت میکنند و ما هم البته ما بسمون اعضای عزیزان خود جلسه است که این خدا توفیق بدهد این بینی شما رو انشاءالله نسبت این مرد الهی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. عزیزان دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بتون جلسه تشکر داشته باشند، بعد جلسه چند دقیقه خدمتشون باشیم که بعد مطلبی از عرض کنید. برای شادی ارواح مقدسه حضرات معصوم علیه السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلوات خفی کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامت و تعظیم ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، اراضی عالی قدر، ولی امر مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای صلوات برای مغفرت گناهان، گناهان زمن حقوق، توفیق تزکیه نفس، درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام و سن اسرائیل، امریکا و منافقین اونجهی صلوات خدا. برای شادی روح علمای اسلام حضرت آیت الله سعادت پروردش مکتب رو به این صورت کلاسیک طوری تنظیم فرمودن که قابل استفاده عامه مردم، هر کس به تناسب استعداد خودش، راهی که به خاطر فتنه های شیاطین در طول تاریخ بسته بود و این شاگرد موفق امام و علامه به لطف خدا توانست این رو طوری جاری کنه که اقشار مختلف هر کس در سطح خودش بتواند بهره‌مند باشد و از این باب یه حق خاصی در کرتن ما دارد. برای شادی رو اون مردی حضور سلوات خط میکنم.
اللهم سلام
ارواح مقدسه حضرت علی بن موسی رضا، حضرت فاطمه معصومه سلام علیها، خداوند از شفاعت رو زیارت و ارواح مقدسه بهره‌مند کنه، صلوات ختم کنه.
اللهم صل علی محمد.